و آله الطیبین الطاهرین. در موضوع عده در متعه روایاتی داشتیم، دو نظر در این روایات مطرح شد، یکی بحث سندی و دیگری بحث جمع بین اینها. اگر فرض کنیم هر دو دست روایات معتبرون سندن، مقتضی جمع بر اساس اون چی که معهود است در باب تعادل و تراجیح، جمع دلالی است به حمل بر وجوب و استحباب، مقدار کمتر واجبون و مقدار بیشتر مستحبون، که مثل این جمع در ابواب مختلف فقه زیاد داریم. و مطلب دیگرم نقاش در طایفه اولا بود از نظر دلالت و سند، بعضی سندش درست و دلالتش مورد تردید می شد و بعضی سندش مشکل. در هر حال مقتضای به اصطلاح قاعده نتیجتاً قول دومه. در این حال صاحب جواهر اصرار داره بر قول اول و اصلاً روایات دسته دوم رو از اول با یک نوع بی‌اعتنایی نقل می کند و اشاره می کند. از اول نیاورده این روایات رو به صورت طایفه دومی و مقابل طایفه اول و چنین، نه، و این جمع چنان، نه، طایفه اول رو مطرح کرده، بهش استدلال کرده، بعدم با این تعبیر ولا یعارضها این و این و این و این و این، چرا لا یعارضها، یه جمله دنبالش داره که یه مقدار خالی از استعجاب نیست. صاحب جواهر می‌فرماید ولا یعارضها بعد ما عرفت نون روایات دسته اول را، این طایفه دوم لاحتمال ارادت الهیزه و طهرها، اینایی هم که گفتن هیزتون مقصودشون هیزه باشه، بعدش هم طهرش باشه تا برسه اول هیزه دوم، به دخول الهیزت ثانیه فیکون هیزتین، که اینم میشه هیزتین. و اون وقت اینا جمع میشن با دسته روایات اول به این که عده هیزتینه. بنابر این که در هیزه دوم بگیم شروع در هیز کافیه، کما اینکه حالا در روایت همیری که بعداً به مناسبت قول سوم میخونیم اونجا یه همچی چیزی آمده، یستقبله بها هیزتن غیر تلک الهیزه لأن اقل العده هیزتون و طهرتون کامله، طهره کاملش به دخول هیزه دومه. این روایات رو اینجور معنا کنیم و همچنین میتونیم بگیم صحیح ابن حجاجم همینو میخواد بگه، سألت ابا عبدالله ان المرأة یتزوجها الرجل متعتن ثم یتوفا عنها هل علیها عده؟ فقال بله تعتد اربعة اشهر و شهرا و اذا انقضت ایامها و هو حی فهیزت و نصف. بنابراین که معنا کنیم و نصف یعنی یه جزئی از حیزه دوم، نصف معنا العام، یه جزئی فی الجمله، یه تیکه حیزتون و یه تیکه، وقت میشه دخول در حیزه دوم. بنابراین میتونیم که این روایات حیزتون 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 را به این شکل معنا کنیم تا موافق بشه با روایات دسته اول. نمیدونم این چیزی هست که بشه به نحوی گردن ظاهر این روایات گذاشت و مراد این روایات. اینایی گفته حیزتون باید اینم دنبالشه و طهرتون کامله و چنین، آیا این نعوذ بالله یه نوع اجتهاد در مقابل نص نیست؟ حالا نص نباشه، ظهوریست کم نص. حالا اونو ببینیم، اونم ببینیم
دسته اول میگیره که دسته دوم رو
توجیه کنه که چه به چه توجیهی، به چه توجیهی، به یه نوع توجیهی که یه مقدار با ظاهر لفظ بخونه. نمیدونم، واقعیش اینه که خب مسئله هامیست، به عهده گرفتن این مسئله بین الناس خب کار مشکلیست، خالی از مشکل نیست. شک نیست که حیزتون خلاف مشهوره. صاحب جواهر ادعا میکنه که لم یفته بهی الا ابن ابی عقیل. بسیار خوب، اما حالا ما با این روایات چی کار کنیم؟ حالا ما اگر اینجا یه بحثی میکنیم و تو این جلسات، خب الحمدلله شکر خدا، بحث فتوا که مطرح نیست برامون. یه چیزی میگیم که خودمون یاد بگیریم، خودمونم که اهل عملش نیستی. حالا آقای مهدی بور ارکان مخواد بکن
روایات دسته دوم که حیزتون اونا رو سنده اونا رو بررسی میکنیم،
سنده اونا رو گفتیم، نه همشون خوب نیست، اما صحیحه زراره روایت اولش.
آبی صحیحه زراره قرینه میگن پس همون روایت
خودم اونم همین بود، همون باشه، اونم همین باشه. بله هر دو هم ابن عزینه نقل کرده، من اینا رو اشاره کردم. بله نه در حقیقت اون آشی از اینه، چون اینجا خود زراره تو روایتش تصریح می کند قال ابو عبدالله، نسبت به امام صادق میده، نه صرف فتوای خودش. اونجا در ذیل روایت ابن عزینه ان فضل ابن چی، اونجا میگه که بله نه من قبول ندارم حیزتان را، حیزتون. خب نه، اون وقت او در حقیقت برداشته از اینجاست، اینجایی که زراره به سند معتبر و صحیح داره نقل میکنه از قول امام صادق. نه شما اثبات کن حالا. بله ممکنه دو قولم باشه که یکیش واجب باشه و دیگری مستحب. بله حالا بذارید یکی یکی گلقاتی نگو یوها همینطوره که حالا این میشه. این در صورتیست که تو روایات حیزتان یه چیزی درست درمون داشته باشیم، اون وقت بگیم مستحب. البته ما دیروز تو این روایات هر سش تشکیک کردیم، ولی که یکیش روایت تفسیر عیاشی بود که خب تفسیر عیاشی مرسله، ولی بعد یکی از دوستان نمیدونم نشون داد که نه جناب آقای شبیری نقل کردن از حدائق که حدائق این روایت را مسند نقل کرده. اگر این روایت مسند نقل شده باشه توسط صاحب حدائق، خب بله اون وقت این میمونه و میشه دلیل بر استحباب. شد این اون چرا که حالا فل جمله تا اینجا میتونیم بگیم حجت برش تمامه، این قدری که حالا درک میکنی، مگر اینکه بعدن ان الله یحدث بعد ذلک امرا چیز تازه‌ای به دستمون برسه. نه نه از اونجا نخه. ببینید همونطوری که اشاره کردیم این روایات تفسیر عیاشی همه در واقع مسنده، ولی مرحوم عیاشی در تفسیرش برای تلخیص سندش رو حذف کرده. حالا صاحب حدائق ظاهراً از بهار و از بعض جاهای دیگر این روایت خاص در این مورد را سندش رو پیدا کرده، اشکالی نداره. بله می‌فرمودید.
از کنم این روایت زناره که حیزتون توش هست خودم هم اشاره فرمونید که ترد رو نداره، حیزتون رو کمتر رو توی کافی نید توی تحقیل هست برد با اون گردنش گذاشتیم پس توی کافی بوده حیزتون متمرکت تو این کامت داشته هست. اگر نباشه به سرده بر طرف از بطه میشه که این کامت تحیز و فحیزتون این کامت داشته هست پشهر رو ما نیست. اما این حالا راجبه کیه؟ دیه متمتعه است، استبرای همه است، ممکنه راجب استبرای همه باشید. اگه صد رو نداشته باشید اصلا دست ما خالی میشه، به خاطر که ممکنه همه بر استبرای همه بشه. درست سوگه دیه دائما نمیگه دیه همه هم نیست، میاد سر فقط احتمالی که استبرای همه باشه. این کانت حیزتون و این کانت راز حیز فشق رو ما نسون و کافی از بد باشه میتواشیدشون وقت دست ما خالی میشه و اون نرمکرد شد رو اضافه کردن باشون.
در خود کافی خود این رو صاحب جواهرم بهش اشاره میکنه، تیتر میزنه عنوان بابش فی عدت المتمتع بها، دنبالش این روایت رو ذکر میکنه، روایت عمر ابن عزینه عن زراره. این کافی نیست برای رفع این اشکال.
اصلا زیلش هم زیل همون روایت دوم که فرمایشه اون دومی هم در رابطه با
هرچی بخواه به ایشون اشکال کنی یواشه که بهش بکن
به در میگه.
بله
ما تیتشو ندید تا کافی رو تیتشو ندید.
بله این صاحب جواهر خود این جواهر تعبیرش اینه و یا ایدهو روایتهو فل کافی فی عدت المتمتع بها. بله 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 در اون بابه. خب اینم معینشی حالا قطع نظر از قرائن و جهات دیگر. در هر حال انشاءالله که الله اعلم و خدا هدایت کنه و هرچی که خیر است و ثواب. بله رو این روایت بله. یه هیز و یه استحب بود دوتا و هو الاحبت.
یعنی اگر رو اصل ببخشه
شب زن هیز
میشه پنج بعد شوهر رو حتمی رو شوهر
حسودید
میشه؟ نه اصلا زنها هم گرفته چون الان زنها میان ولی سیغه نمیان سیغه گرفته.
اینجا تا چند وقت بمونم؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ خداوند متعال کلن متعه را قرار داده برای تسهیلی، و همونیست که امیر المؤمنین فرمود لولا این که عمر نهی کرده بود لما زنا الا شقی، راه رو خیلی باز میکرد. اینم یکی از مواردش.
اصلا امیر المؤمنین رو ادامه بدید.
بله؟ هر کدش میاد، از ما نمیاد، از اول هم نمی اومد، از اول هم نمی اومد. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان که حالا اسمش برم اسمان نمی برم که بدبختیش اینه که ما از اول گاو پیشونی سفید بودیم. اون وقت اون عقل میکرد راجع به خودش که وقتی اومدم از خونه تو رودخونه اون زمان 80 سال 70 سال قبل که یکی اونجا پیدا کنم، به یکی گفتم، تا گفتم گفت برو برو خجالت بکش، برو به خواهرت فلانی بگو برات زن بگیره. همه تیر و طایفه ما رو شناخت. دیگه بدتر شد. بعد حالا در این مسئله دو قول دیگه هم هست. قول سوم در این مسئله قولیست که در مقنع نقل شده، کونها حیزتن و نصف. استدلال شده براش به روایت عبدالرحمن ابن حجاج، همینی که الان بالمناسبه اشاره کردیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه یتزوج هر رجل متعتن ثم یتوفا عنها هل علیها عده؟ فقال بله تعتد اربعت اشهر و عشرا و ازن قضت ایامها و هو حی فهیزتون و نصف مثل ما یجب علی الامه. عده به اصطلاح متمتع به ها مثل عده امه میمونه. اتفاقا در امه هم همین اختلاف درش وجود داره، هیزتون، هیزتان، هیزتون و نصف. روایات خود اونا هم اختلاف داره. در حال این روایت میگه هیزتون و نصف. و همچنین روایت علی ابن جعفر به اسنادی عن الهمیری که مکاتبه ایست با حضرت ولی عهد صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه، روایت مفصله، مطالب متعددی در این روایته تا میرسه به این قسمت اخیرش که اگر تو حیض مدتش تمام شد، که این فرض در طلاق نیست، طلاق مشروط به اینه که نباید در حیض باشه، ولی تموم شدن مدت این شرط درش نیست. خب تموم میشه مدتش، تصادفاً هم وسط حیضه، خب تموم شد مدتش، حالا عدش چی میشه؟ امام فرموده یستقبلو به ها حیزتن غیر تلکل حیزه. این حیزهی که الان توشه هیچ، یه حیزه دیگر، لأن اقل العده حیزتون و طهرتون تامه، که باید یه طهر تامه باشه و یک حیزی که بعد وارد میشه درش، و اون حیز جدید حیزتون و طهرتون تامه. خب اینجا حیزتون و نصفش فتوا داده شده، نصفش اینه که الان تو حیز بود که مدتش تمام شد، پس طهره کامل وقتیست که وارد حیز بعدی بشه. وارد اون حیز که شد یه مقداری از اونه، مقصود از نصف هم نصف دقیق نیست، بلکه یعنی یه تیکه ای از اون حیز. اختیار دارید.
امام این اصلا کملم یکون حساب کرد،
این اولی هیچی،
بعد دومه یز قبل و حیزتون آخر، بعد دیگه دو تامه با طهرتون تامه دوره تامه وقتی که حیز بعدی
همینه. استدلال مرحوم صاحب مغنم به همین شکله. بله، نه همون تیکه‌ای که وارد میشه، اون تیکه اول و جز اون من تیکه ایست از اون، نصف به معنای نصف اصطلاحی نیست، نصف اعم به معنی الاعم. این روایت ها رو هم این دوتا و این قول حالا گفته شده اینا متروکان اندل اصحاب، قابل عمل نیست و در هیچ یک از فتاوا بهش اشاره ای نشده و امثال این گونه اشکالات. ما حالا عرض میکنیم نیاز به این بحثم نداریم، اگر در بحث سابق در اون مسئله قائل شدیم حیزتون و استحباب بیشتر، این زیادتی اینجا اگر بود میگیم استحباب، حمله بر استحباب میکنیم، واجبش حیزتونه، حالا طهره فی ما بین و کذا و کذا مستحبون. جمع بین این روایات با اون ترتیب که پای گذاری شد در این روایات هم آسون میشه. و همچنین قول چهارم طهران، عده قائل شدن که عدهش دو طهره، پس یه طهر دو طهر حتما یه حیز بینش فاصله میشه، طهر قبلی طهر بعدی، طهرانم ظهور در تمامیت داره، پس تمام دو طهر با یک حیز فیما بین. دلیلش روایت زراره است از امام باقر علیه السلام، فرماید از سنت فی النساء فی الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة اقراء. خب این بحث مشهور. و إن كان حرا تحته أمة، طلاق عمه چیه؟ فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرآن، دو تا قر. بنابراین که قر به بنای طهر باشه، بناءً علی ان المراد بالقر الطهر. خب این دهت و عمه از این نظر بود به زمیمه اون روایت که متمتع به ها کل عمه به منزلت العمه، اینجا بگیم قرآن. این یک دلیل. روایت دیگرش رو که علامه در مختلف بهش استدلال کرده، ما رواه الشیخ عن لیث المرادی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کم تعتد الاما من ماء العبد، قال به حیزتین. خب این که به حیزه شد طبق قول دوم، نه یه چیزایی بهش اضافه میکنی. خب این طلاقش طلاق دیگه، طلاق که باید از در طهر واقع بشود، پس حیزتون حیزم کامل بشه، معناش اینه وارد طهر بشه، پس یه طهر مفروض اول حین طلاق، یه طهر دیگه هم بعد تمام الحیزه میشود دو طهر. و به این بیان همه روایات حیزتونم یساعدو این نتیجه رو میده. طهران قبلش و بعدش، اونم یساعدو با این مطلب. بلکه یقال حتی روایات دسته اولا هم که میگفت هیزتان میشه با این بسازه، چون عملا همین جور میشه به اصطلاح در اونجا هم میشه، برای اینکه هیزتان اگر شد پس باید طهر باشه دوتا، یکی طهر این طلاق یکی طهر بین این دو هیزم، پس میشه باز طهران.
کامل نیست طهرش.
بله؟
طهرش کامل نیست.
چرا؟ بین دو تا هیز که حتما باید طهر کامل واقع بشه.
طهران نیست، یه طهر کامله، ممکنه اون یکیش ناقص باشه.
کدوم؟ بله، قبلیش که وقع فیه طلاق طهرون، بعدم این چنین. حالا به تعبیری که به اون روایت اول استدلال کردن، هیزتان کی میشه؟ وقتی که اون هیز تمام بشه. اون هیز کی تمام میشه؟ وقتی که وارد طهر بشه. پس یه طهرم اونجاست. اینها خب یه نوع استظهاراتی است که اولا خود این استظهارات مشکلون، ثانیاً نمیتونه با اون همه روایات، یعنی روایت صحیحه زراره هیزتون معارضه بکنه. اگرم به نحوی این گونه دلالت ها درش باشه که عرض کردیم، همینطوری که دیدید خود استدلالش خیلی مایه میطلبه. لو تمه باید حمله بر استحباب که از زیادتیش رو جمع در اونجا اگر به اون شکل تمام شد، همونطور که اشاره کردیم، جمع در این دو سه تا روایت بعدی رو هم آسون میکنه. سیبقا همون قول دوم که بگیم هیزتون و بیشتر از او طبق احتمالات این روایات، حالا هیزتان صریح در اون روایت یا امثال اینها، همه یحمل علل استحباب. والحمدلله رب العالمین. مسئله بعد دنباله بحث
یه بسید نمونی که استحبابی که گفتن یه طهره واحده با 45 مثلا ابله هم قرار نمید.
اینو که جواب دادیم قبلا، اینو جواب دادیم. بله
جواب یه دارم
بفرمیم.
او راجع به استحبابی عمل.
بله
استحبابی عمل یعنی اجماعی که هیزه واحده باشه، اگه همه هیزه میشه 45، یعنی هیزه واحده مقابل 45 رو قبل تعبودن. اینجا
تعبودن درسته، هیچ اشکالی نداره. توضیح هم کردیم، گفتیم به این که اینجا بحث عدد مطرح نیست، کسی رو عددش نظر نکرده که اون عدد هم بشه مساویه با این عدد. نه، اینا هر کدام یک ملاکیست، یه حدیست برای رسیدن به اون مقصود و اون ملاک. این دو تا حد ممکنه تفاوت بکنه.
حتی تو همه مثلا شما گفتن اگه وسط هیزم همه رو خرید، همین که یه روز بعدش پاک شد تموم، اما اگه همین همه هیز نمیشه 45،
همه همینه برای رسیدن به همون ملاک و استبراء رحمه. بله اینا خب معیداتیست. داریم همش ما سرتاپا داریم صحبت میکنیم از امام صادق و امام باقر و همه اینها دیگه، ما چیزی غیر از اینه. فراز بعد در تحریر و انکانت فی سن من تهیز ولا تهیز فعدتها 45 یوما. این هم لا اشکال فی، روایات متعدد یدل علیه که لابلای این بحثای گذشته همه جا این رو خوندیم و تکرار کردیم. اگر در سن من تهیزه ولی هیزی مستقر ندارد 45 روز. مسئله اصلش اجماعی جون لا اشکال فی، اما سوال اینه، حالا بعضی از روایات میگه 45 روز، بعضیاش میگه 45 شب. اینا یا با هم اختلاف داره، چیکارش کنیم؟ یه احتمال اینه که عموماً هر جا صحبتی یک مدت مستمر ریست تعداد روش گذاشته می شود، ظهور داره در شبانه روز، یه ظهور عمومی هر جای عشرت ایام سلاسین یوما و امثال اینها. خب روز شب داره، شبم روز داره، منظور شبانه روزه. وقت در بیان این مطلب گاهی به ذکر شبش اکتفا میکنن، گاهی به ذکر روزش، ولی در هر دو جا ظهور داره در همون ادامه و شبانه روز 24 ساعت. اینجور بگی
بعد یا فهم و باعت ناموح تا رو سلاسین لیله.
بله بله، داری میگیم گفته همونجا سلاسین لیله، یعنی روزاش نیاد. ها میدونم روزاش نیاد، اونم همینه، یعنی سلاسین شبان روز. حالا یه جاهایی ممکنه همچی تفاوتی عملا پیش بیاد، اما اگر این استظهار رو اول کردیم معناش اینه که نه، اون شبم باید بهش اضافه کنه، بشه کاملا 45 شبانه روز کامل. این یمکنین استظهار، و خب شاید شاهد عرفی هم داریم بر این مسئله. و اگر در این تردید کنیم، یه روایتی هست که میتواند قرینه جمع بین اینا باشه، روایت احمد ابن محمد عن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام قال قال ابو جعفر عدت المتمتعه 45 یوما والاحتیاط 45 لیله. روایت دوی باب 22 از متعه جلد 14. اگر بنا باشه این کلمه ولی احتیاط جزء روایت باشه، یعنی دنباله بیان حضرت رضا سلام الله علیه از قول ابو جعفر سلام الله علیه، یا نه این تیکه زیادتی خود حضرت رضا بوده باشد، یه تیکش رو نقل کرده باشه اصل مسئله را از امام باقر که فرمود یومن، بعد اضافه فرموده باشی که ول احتیاط 40 لیله. خب این شاهد جمع میشه در بین اونا که یعنی نه، اون مقدارش که ملاکه پر کردن 45 روزه، ولی بهتر از این بهتر اینه که 45 شب هم پر بشه.
تعبیر احتیاط از امام میاد
حالا اینجا، یا بگیم نه این کلمه احتیاط مال محمد ابن ابی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است، نمال خود حضرت رضا. وقت بله این دلیل بر استحباب و امثال اینها نمیشه، اما در این حال بله مطلب صحیح که احتیاط اینه، خود مطلب که درسته، احتیاط اینه که 45 تا 24 ساعت پر کنه. بنابراین این مسئله هم لا یهمنا و مسئله واضحه. تا برسیم به دنباله مسئله، هنوز فروعی در این مسئله ذکر شده. فردا هم همونطور که آقای مهدی پور در قلبش میزنه، بله دو عید بسیار بزرگ و با عظمت داریم، هم تولد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روی قول خاصه عام دوازدهم میگیرن تولد را، ولی شیعیان قائل به هفدهم هستند، و همچنین تا تولد حضرت صادق علیه السلام، رئیس مذهب، بنیانگذار مذهب جعفری سلام الله علیه، و از این جهت هم برای ما شیعیان و به خصوص شاگردان مکتب امام صادق که هر روزه جیرخار بیانات حضرت هستیم، نمیگذره یک روزی که نام حضرت در ضمن روایات آورده نشود و هر روز به یاد حضرت هستیم انشاءالله. تولد این دو بزرگوار، دو عید بسیار محترم، مایه به اصطلاح خوشی و شادی شیعیان در این ایام، خب ایام سرور و شادی است و از این جهت همه مقتنم می شمارند به یاری خداوند. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.